وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خانواده مهسا ژینا امینی در اولین روز سالگرد جان باختن دخترشان در حبس خانگی قرار گرفتند. معاون رئیس جمهوری آمریکا شجاعت زنان ایران را الهام بخش خود خواند. دانشجویان طی بیانیه اعلام کردند تنگ تر شدن زنجیر ستم از سوی حکومت دانشجویان را به نگفتن به آنان وادار کرده است. خانواده مهسا ژینا امینی در اولین سال روز جان باختن دخترشان در بازداشت گشت ارشاد در حبس خانگی به سر میبرند. به گفته منابع رادیو فردا، امجد امینی پدر مهسا بازداشت نشده و پس از بازجویی و بازگرداندن او به خانه، به آقای امینی گفته شده که او و خانواده‌اش حق خروج از منزل را ندارند. امجد امینی در روزهای اخیر نیز بارها احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود. همچنین به گفته منابع رادیو فردا، ماموران امنیتی مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی سقز را مسدود کردند و اجازه رفتن به این آرامستان را نمی دهند. آرامستان آیچی به گفته منابع رادیو فردا در محاصره نیروهای امنیتی است. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری هم از باز کردن آب سد چراغ ویس سقز در مسیر منتهی به آرامستان آیچی منتشر شده که می تواند به مسدود شدن مسیرهای فرعی به سمت این آرامستان منجر شود. کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در پیامی به مناسبت سالگرد جان باختن مهسا امینی گفت شجاعت زنان ایران الهام بخش من است. خانم هریس همچنین تاکید کرد که آمریکا به پاسخگو کردن مقامات و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد. در همین حال لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل هم با اشاره به شعار زن زندگی آزادی یادآور شد که جمهوری اسلامی هنوز تحقیقات معتبری درباره مرگ مهسا و همچنین کشته شدن سایر معترضان انجام نداده است. پیشتر نیز جو بایدن رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در پیام‌های جداگانه‌ای بر تعهد ایالات متحده به ایستادن در کنار مردم ایران تاکید کرده بودند. دانشجویان 4 دانشگاه در تهران از جمله علم و صنعت، امیرکبیر، بهشتی و خواجه نصیر در سالگرد جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد و در بیانیه‌های جداگانه‌ای اعلام کردند اعتراضات زن زندگی آزادی انفجار خشمی عمومی علیه جمهوری اسلامی است و تنگ تر شدن زنجیر ستم، فقر و سرکوب دانشجویان و مردم ایران را در نگفتن به این حکومت مصمم تر کرده است. دانشجویان در این بیانیه از مواردی چون حقوق بشر، آزادی بیان و عقاید، حق تعیین سرنوشت، آزادی و رهایی زنان و اقلیت‌ها، جمهوریت، دموکراسی و سکولاریسم به عنوان اصولی نام بردند که کرامت، برابری و آزادی را تضمین می‌کنند و قابل مذاکره و چانه‌زنی نیستند. در ماه‌های اخیر دانشجویان معترض و استادان همسو با اعتراضات زن زندگی آزادی پس از فراخوانده شدن به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها به نهادهای امنیتی سپرده شده و با احکامی چون اخراج و تعلیق، تبعید و محرومیت از تحصیل روبرو شدند. همزمان با فرارسیدن سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در بیانیه‌ای بر دستاوردهای بزرگ اعتراضات زن زندگی آزادی تاکید کرد که به گفته او با چنان هزینه‌های سنگینی به دست آمدند که هرگز از دست نمی روند. خانم عبادی خطاب به اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران نوشته که وظیفه مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور چیزی جز این نیست که در مقابل یک سال شجاعت مردم داخل کشور سر تعظیم فرود بیاورد. این مدافع حقوق بشر تأکید کرده است که اپوزیسیون به جای کوبیدن بر تبل اختلافات باید صدای مردم داخل کشور باشد. شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در ادامه از شما دعوت میکنم به ادامه ویژه برنامه رادیو فردا توجه فرمایید.
درست یک سال پیش بود. در روزی مثل همین امروز خبری ایران را درنوردید. خبر این بود: دختری در بازداشت گشت موسوم به ارشاد نیروی انتظامی جان باخته است. اتهام: رعایت نکردن حجاب. این دختر از سقز به میهمانی تهران آمده بود. در تهران با ماموران گشت‌های سختگیر ارشاد مواجه می‌شود. آنها او را به داخل یکی از همان ون‌های معروفشان می‌برند. لحظه ای بعد دختر در اداره اماکن نیروی انتظامی در خیابان وزراست. به برادرش گفتند یک ساعتی توجیه و بعد آزاد خواهد شد. هنوز ساعتی نگذشته که خودروی فوریت‌های پزشکی از ساختمان اداره اماکن وزرا خارج می‌شود و گازش را یک راست می‌گیرد به سمت بیمارستان کسرا. عقربه‌های ساعت از یک سو عجله دارند و از سوی دیگر زمان انگار کش آمده است. هنوز به 8:30 شب نرسیده که به خانواده دختر می‌گویند او سکته همزمان مغزی و قلبی کرده و به اغما رفته است. خبر در ساعت آینده تکمیل می شود. نامش مهسا امینی است که در خانه ژینا صدایش می کنند. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق که از آن تابستان تا این تابستان هنوز در زندان است، لحظه در آغوش هم کشیدن پدر و مادر بزرگ مهسا را پس از شنیدن خبر جان باختنش با دوربین ثبت و مخابره کرده است. ثبت این لحظه و عالمگیر شدن آن برای این خبرنگار گران تمام شد. 26 شهریور، روز خاکسپاری مهسا امینی، در تصویری از آرامگاه او دست نوشته‌ای به کردی در چشم معترضان نشست و ورد زبانشان شد: ژینا جان، تو نمی‌میری، نامت رمز و نماد ما می‌شود. اعتراض‌ها از همان لحظه خاکسپاری عینیت پیدا می کند. زنانی که روسری های خود را از سر باز کرده و به آتش سپردند و فریاد می زنند: زن، زندگی، آزادی. حکومت که تلقی گسترده شدن اعتراض ها را ندارد، تلاش می کند تا با محدود کردن اینترنت از شدت اعتراض ها بکاهد، اما اعتراض ها شتاب بیشتری می گیرد. آنچه در این اعتراض ها به چشم همه می آید، حضور نسل موسوم به زد یا همان دهه 80 ها در میدان اعتراض است. 40 روز گذشته است. معترضان آمدند تا 40مین روز جان باختن مهسا امینی را به بزرگترین اعتراض ضد حکومتی تبدیل کنند. آن هم در روزی که خانواده مهسا امینی حبس خانگی شدند و فرمانداری سقز هم با انتشار بیانیه‌ای غیر واقعی به نقل از آنها قصد دارد ماجرا را فیصله دهد. در همان روزی که جایی برای سوزن انداختن نیست، تصاویری از خودروهایی منتشر می شوند که گوش به گوش در ترافیک ایستادند و عزادارانی که پیاده به سمت آرامگاه مهسا راهپیمایی می کنند. همزمان با این تصاویر خبر از شلیک نیروهای امنیتی به حاضران هم میرسد. در ماه‌های بعد ادامه این اعتراض‌ها، صدها کشته در بین معترضان و نیروهای امنیتی و انتظامی در پی دارد و ده‌ها هزار نفر هم بازداشت می‌شوند. حالا 3 ماهی از آغاز اعتراض‌ها گذشته، هنوز خیابان ملتهب است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست به اولین اعدام در میان معترضان می‌زند. قرعه به نام محسن شکاری جوانی افتاده است که متهم شده خیابان ستارخان تهران را بند آورده و حکمش را قاضی ابوالقاسم صلواتی که به صدور احکام سختگیرانه در دادگاه‌های انقلاب شهره است صادر کرده. او اولین و آخرین اعدام شده نبود. این اعدام‌ها تا اردیبهشت 1402 ادامه پیدا می‌کند و در نهایت بر روی عدد 7 متوقف می شود.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ کنید مادر هستم 22 ساله، مگر برای یه سرماخوردگی ساله در منگر رفته باشه.
یه زدی بس کر بابا. Mahsa Amini is my sister and she should be alive today.
برای زن زندگی آزادی.
دو ده دقیقه بعد از ظهر در ایران است. یک بار دیگه خوش آمد میگم به شنوندگان رادیو فردا که در این لحظه با ما همراه هستند با پوشش ویژه خبری و تحلیلی در ارتباط با یک سالگی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. محمد زرقامی هستم میزبان شما. در همین ابتدا بد نیست که یک یادآوری هم بکنم که شما میتونید همین برنامه رو به صورت زنده هر کجای ایران و جهان که به سر میبرید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندش باشید. فراموش نکنید که شما میتونید ما رو پیدا کنید در این شبکه پیام رسان از طریق شناسه ما به نشانی @فرداگرام @ رو که گذاشتید یک فرداگرام در کنارش اضافه کنید به این صورت FARDAGRAM. ضمن اینکه فرصت خوبی هم برای شما میسره که درباره آنچه که از رادیو فردا میشنوید نظرتون رو از ما دریغ نکنید و به صورت صوتی و کتبی نظرتون رو برای همکاران من در همین شبکه پیام رسان ارسال بکنید. برگردیم به امروز، یعنی 25 شهریور ماه، روزی که مهسا امینی جان خودش رو از دست داد. و فراموش نکنیم که در بسیاری از نقاط جهان ایرانی ها دست به اعتراضاتی زدند و تجمع های اعتراضی رو برگزار کردند که قطعا به این کشورها هم سعی میکنیم که در ادامه پوشش خبریمون سری بزنیم. در استرالیا، در سوئد شاهد بودیم و در فرانسه. اما پیش از این که بریم و به این موضوعات هم برسیم، بیانیه‌ای رو هم دانشجویان معترض دانشگاه‌های خواجه نصیر، شهید بهشتی و علم و صنعت منتشر کردند. در بخشی از این بیانیه اومده که پاسخ دانشجو به تمام نیروهای تمامیت‌خواه نه است، نه به ولایت فقیه، نه به سپاه و نهادهای شبه نظامی، نه به روحانیت و نهادهای استصوابی، نه به سلطنت، نه به مجاهدین خلق، نه به مرکزگرایی، نه به اعدام، نه به هر آنچه که آزادی را نقض کند، چه مستبد باشد و چه تمامیت خواه. خبرهایی که میرسه از سنندج، بوکان، پاوه و کامیاران نشون میده که سرعت اینترنت بار دیگر رو به کندی گذاشته. اون هم در شرایطی که خانواده مهسا امینی همونطور که در خبرها هم دیدید در نوعی حبس خانگی به سر میبرند که اجازه بدید که فرشته قاضی همکارم که همکنون با ماست از طریق تلفن برای ما از آخرین خبرها و پیگیریهای خودش در این باره بگه. فرشته، منتظریم از تو بشنویم.
ما مسلام، همونطور که اشاره کردی خانواده مهسا امینی در حبس خانگی قرار دارن. اون خیابون ما موسا حجار در شهرک دانشگاه سبقز در محاصره نیروهای امنیتی است. تمام مسیرهای منتهی به این خونه هم از سوی نیروهای امنیتی مسدود شده. اجازه خروج از خونه به خانواده مهسا امینی داده نمیشه. اجازه اینکه کسانی به این خونه برن هم داده نمیشه. امروز صبح پدر مهسا که از خونه خارج شده همون دم در خونه بازداشت شده و به اداره اطلاعات سبقز منتقل شده. اونجا تحت بازجویی قرار گرفته، تهدید شده و به اون گفتن که به هیچ عنوان او و خانواده‌اش حق خروج از منزل و حق رفتن بر مزار مهسا امینی رو ندارن. این خانواده قبلن پدر و مادر مهسا یه بیانیه منتشر کرده بودن که تو اونم فقط گفته بودن که مثل هر خانواده داغدار دیگری میخوان سالگرد رو برن سر مزار دخترشون. مشخصا گفتن بهشون که چنین حقی ندارن. طی دو هفته گذشتم 4 بار آقای امینی پدر مهسا رو احضار کرده بودند، در همین زمینه تهدید کرده بودند. خبرگزاری تسنیم که خبرگزاری وابسته به سپاه و نزدیک به سپاه هست و در واقع نزدیک به نیروهای امنیتی هست، به نقل از امان الله گشتاسپی فرمانده سپاه استان کردستان تأیید کرده به نوعی خبر اختصاصی که ما تو رادیو فردا داشتیم و گفته که پدر مهسا امینی صبح امروز برای رفتن به سر قبر دخترش از خونه بیرون اومده، پس از هماهنگی در مسیر به محل رسانده شده و بازداشت نشده. این محلی که گفته در واقع به این معنی نیستش که آقای امینی رو اجازه دادن یا خودشون بردن سر مزار. آقای امینی رو به اداره اطلاعات بردن، تهدید کردن و بعد به خونه خودشون برگردوندن. گذشته از این محمد، در مورد قبرستان آیچی هم، آرامستان آیچی هم خبرهایی که ما گرفته بودیم تا همین الان وضعیت به همون منوال هست، یعنی نیروهای امنیتی این تمام مسیرهای منتهی به این قبرستون آرامستان رو هم از سمت بانه و هم از سمت سقز مسدود کردن. میدونیم که این آرامستان تو جاده سقز و بانه قرار داره و از طرفی اون دریچه های سد اونجا رو، سقز رو به سمت آرامستان آیچی باز کردن. این یعنی که راه های فرعی این آرامستان هم با آب گرفتگی عملا قابل رفت و آمد نخواهد بود. قبرستان هم مثل یعنی آرامستان آیچی که پیکر مهسا اونجاست، دقیقا وضعیتی رو داره الان که خونه پدر و مادر مهسا داره در محاصره نیروهای امنیتی و اجازه هیچ گونه رفت و آمدی داده نمیشه.
فرشته، با توجه به اینکه الان راه ها مسدود شده و به نوعی دسترسی به آرامگاه مهسا امینی هم امکان پذیر نیست، آیا خبرهایی هست از کسانی که قصد این رو داشتند که به سقز برن و حضور پیدا کنند؟
دقیقا محمد، از صبح تعدادی راه افتاده بودن به سمت آرامستان آیچی از سقز که در میانه مسیر توسط نیروهای امنیتی متوقف شدن. خود آرامستان تو محاصره است ولی توی جاده، توی میونه راه هم نیروهای امنیتی اصلا مسیر رو کاملا مسدود کردن و اجازه عبور به کسی نمیدن و همه رو برگردونن. من یه نکته ای هم اشاره کنم، اونم وضعیت صفا عائلی، دایی مهسا هست که چند روز بازداشته، هیچ تماسی نگرفته، هیچ خبری از او وجود نداره و اصلا خبر دادن از وضعیتش به خانواده را منوط به این کرده بودن که خانواده بیان از مردم بخوان که سر مزار مهسا نرن. یعنی حکومت تمام تلاشاشو کرده تا الان که جلوگیری بکنه. حالا وضعیت اونجا ملتهب هست، اینترنت هم مختل شده به شدت و ما منتظریم که خبرهای جدیدتر بگیریم.
بله، خبرهایی که هست نشون میده که اینترنت در کامیاران، در سنندج و در چند نقطه دیگه از ایران، از جمله حتی استان مازندران هم مختل بوده یا با کندی همراه بوده. اگر که شنونده های ما همکنون مشاهداتی دارن در این باره، دوست دارن که این مشاهدات رو با ما در میون بگذارن، من جا داره یک بار دیگه ازشون بخوام که حتما از شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، به هر حال تنها راهی که شاید سهل الوصول بشه برای اون دسته از شنونده هایی که میتونن از این راه استفاده کنن، @فرداگرام استفاده کنن برای ارتباط با ما. خبری هم بود باز در پیوند با این روزها که یا روز خاصی که درش به سر میبریم، باربد گلشیری، گورنگار، هنرمند و فرزند هوشنگ گلشیری، نویسنده سرشناس معاصر، از تخریب مزار نیکا شاکرمی در خرم‌آباد خبر داده که درباره این خبر هم در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما همونطور که در ابتدای شروع این برنامه گفتم، ما به شهرهای دیگر سر میزنیم. اگر در ایران امکان برگزاری هیچ گونه تجمعی برای سالگرد جانباختن مهسا امینی وجود نداشته، اما در دیگر شهرهای جهان تجمعهای بسیاری برگزار شده. یکی از این تجمعها در پاریس برگزار شده. به هر حال پاریس سنتا هم میتونیم بگیم که نقش تاریخی داشته در تحولات سیاسی ایران از گذشته تا امروز. شهاب عموپور همکار ما در پاریس حضور داره. آیا عموپور، اگر صدای من رو میشنوید بهتون سلام میکنم و مایلم که شما برای ما بگید از تجمعهایی که امروز برگزار میشه، ضمن اینکه در خبرها هم اومده بود که بوستانی به اسم مهسا امینی نامگذاری شده.
درود بر شما آقای زرقامی و شنوندگان عزیز. همونطور که اشاره کردید امروز دو تجمع در پاریس برگزار میشه در 25 شهریور ماه و بعد از ظهر یک راهپیمایی اونطور که پیش بینی شده بزرگ خواهد بود از میدان باستیل تا هتل دوویل شهرداری مرکزی پاریس. امروز صبح ما با حضور شهردار پاریس خانم آن هیدالگو، شهردار منطقه دهم پاریس، همچنین خانم الکساندر کوردوبا و شماری از مقامات شهری و پارلمانی فرانسه پارک یا بوستان بگیم ویلمن در منطقه دهم پاریس، از این بعد نام مهسا امینی رو هم بر آن افسوده شد. این پارک از این به بعد به نام ویلمن مهسا ژینا امینی خوانده میشه. در مراسمی که به این مناسبت برگزار شد شمار بسیاری از ایرانیان هم حضور داشتن، شعارهایی سر داده شد مانند همه آنچه که در این ایام در پاریس اتفاق افتاده. شعارهای
چهرهای سرشناس هم آقای اموپور اونجا حضور داشتن در مراسم امروز؟
بله، علاوه بر مقامات شهرداری اریک جادو رو من دیدم، نماینده پارلمانی اروپا، نماینده فرانسه در پارلمان اروپا، معاونت‌های شهرداری، چند تن دیگه از نمایندگان شهری، نمایندگان مجلس فرانسه و ژنویو گریگوس مشاور بین‌الملل شهرداری تهران، شهرداری عظمیخان پاریس و همچنین فرانسوا بشیو، یکی دیگر از معاونت‌های شهرداری منطقه 20 پاریس، اینها همگی حضور داشتند و در این مراسم چند سخنرانی هم انجام شد قبل از اینکه رونمایی بشه از نام مهسا ژینا امینی بر این پارک. خانم الکساندر کوردوبا در مورد شرح دادن آنچه را که بر مهسا روی داده بود در مورد سفرش به تهران و بازداشتش توسط پلیس امنیت و اخلاقی برای حاضران صحبت کردند. همچنین در ادامه رو و در پی اعتراضاتی که در پی این اتفاق در ایران رخ داد رو صحبت کردند، در مورد فشار بر هنرمندان، دانشجویان، از شروین حاجی پور، سایر خوانندگانی که بعدها در این مسیر بازداشت شدن یاد شد، از زنان گمنام یاد شد که همچنان بعد از یک سال به گفته مقامات شهرداری پاریس با برداشتن روسری در مدرسه و دانشگاه و آن هم در حالی که عکس آخوندها رو در پشت سر خودشون دارن، همچنان دارن مبارزه میکنن و اینجا اعلام شد که برای پشتیبانی همیشگی برای یادآوری از مبارزان دموکراسی، مبارزان در راه آزادی، مبارزان در راه حقوق زنان در پاریس، این پارک از این به بعد نام مهسا ژینا امینی رو بر خود خواهد دید.
آقای امینپور هیچ صحبتی هم بود؟ به هر حال میدونیم که در این مدت فعالیت‌های بسیاری رو معترضان در خارج از ایران انجام دادن برای نزدیک شدن به دولت‌های اروپایی، برای اینکه بتونن یک فشاری رو نسبت به جمهوری اسلامی ایجاد کنن. آیا درباره اینکه این روند به کجا خواهد رفت از قول خود مقام‌های شهری پاریس صحبتی به میون اومد؟
قبل از اون اجازه بدهم که یک نامه هم خوانده شد که گفته شد نامه از سمت خانواده مهسا امینی هست و در آن تشکر شده بود از مردم فرانسه به دلیل که با اون پشتیبانی آزادی خواهی اینچنین از قیام مردم، از اعتراضات مردم ایران حمایت کردند و همچنین از نامگذاری. در لابلای سخنرانی هایی که در ادامه می شدید از جمله اریک جادو تاکید شد بر اینکه این مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی همچنان ادامه باید داشته باشه. به ویژه اریک جادو تاکید کرد بر اینکه این تروریستی خواندن سپاه پاسداران از سمت کشورهای اتحادیه اروپا در حالی که یک سال از مبارزات مردم ایران میگذره و همچنان سرکوب از سمت رژیم، از سمت حکومت جمهوری اسلامی ادامه داره، به گفته او باید این به سرانجام برسه و حتما باید سپاه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا گنجانده بشه. بله. تا مهار بشه حکومت جمهوری اسلامی ایران که به گفته او الان هم پیمان هست با روسیه و کشورهای منطقه که سرکوب میکنن.
سپاسگزارم از شما شهاب عموپور که با ما همراه بودید. قطعا با شما همراه خواهیم بود در طول این روز و شنونده هامون رو در جریان آخرین اخبار در ارتباط با برگزاری مراسم سالگرد مهسا امینی، سالگرد جان باختن مهسا امینی در پلیس گشت ارشاد قرار خواهیم داد. در اقصا نقاط جهان این مراسم داره برگزار میشه و اما در داخل ایران همونطوری که پیشتر هم اشاره کردیم با محدودیت‌های بسیاری همراه بوده. یکی از اون محدودیت‌ها حبس خانگی خانواده مهسا امینی است. اما اجازه بدید که پیش از این که به هر حال ادامه بدیم میخواستم بگم که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برگردیم با یک گفتگوی دیگه برنامه رو ادامه بدیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما برگردیم به صحنه اعتراض‌ها. یک سال از اعتراض‌ها گذشت. می‌دونیم که در این اعتراض‌ها جوانان معترضی حضور داشتند، یا همون نسل زد، که اتفاقا جالبه که در بیانیه‌ای که دانشجویان چند دانشگاه دادند به نسل زد هم اشاره شده بود و از اونها نام برده شده بود در این بیانیه. اونها در اعتراض‌های خودشون بعضن هدف برخوردهای خشن نیروهای دولتی قرار گرفتند و برخی حتی هزینه‌های سنگین و گزافی رو هم دادند. یکی از اونها میثم دهقانی، معترضی که در بندرعباس حضور داشت و چشم خودش رو در این اعتراض‌ها از دست داد بر اثر شلیک گلوله ساچمه‌ای نیروهای امنیتی. با میثم دهقانی همراه شدم در یک سالگی اعتراض‌ها و جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد. این هزینه‌ای که دادید و این اتفاقی که افتاده، به نظر شما چقدر در زندگی خود شما بازتاب داشته و چقدر فکر میکنید شرایط جامعه ایران تغییر کرده در پیوند با این اعتراض‌ها؟
سلام، درود فراوان به تمام شنونده‌های رادیو فردا. و جا داره یک سال گذشته عزیزانی که از دست دادیم به خانواده‌هاشون تسلیت بگیم. امیدوارم که تموم بشه این سیاهی. الان تنها ضعفی که داریم اتحاد، و به نظر من اتفاقایی که افتاده باعث آگاهی بیشتر مردم شده، آگاهی شده، متوجه کل این موضوع جریانات شدن که تو چه مسیری قدم گذاشتن، فارغ از دین، مذهب و گرایشایی که هستش. امیدوارم که بیشتر آگاهی باشه، بیشتر اتحاد باشه واسه مردم که بخوان تصمیم درست رو بخوان بگیرن.
میتونید بیشتر برای ما بگید از شرایطی که خودتون تجربه کردید در این یک سال گذشته، و اینکه به هر حال شما در این اعتراض ها یک عضو عزیز بدنتون صدمه دید، این اتفاق آیا باعث نشد که احساس کنید که چرا این اتفاق افتاده، چرا من در این اعتراض ها حضور داشتم، یا اینکه این شما رو بیشتر تشویق کرد که بتونید ازش استفاده کنید برای همون چیزی که خودتون میگین آگاهی بخشیدن؟
خب بالاخره واسه هر انقلابی هم نیازه که از پایه و اساس خیلی چیزا ساخته بشه، بهایی که باید پرداخت بشه که ما بهاشو پرداختیم و الان این انقلاب ادامه داره. پشیمونی که نیستش تو این مسیر تا این یک سال، اتفاقی که واسه من افتاد، چشم راستم از دست دادم به توسط گلوله ساچمه و کلن دید سمت راستم از دست دادم. متاسفانه بعد از این اتفاق تحت پیگرد و تعدید که قرار گرفتم، محل کسب کارم هم که تعطیل شد، 12 سال واسهش زحمت کشیده بودم، موجب شد که به اجبار وطنم بخوام ترک کنم و به خارج از کشور برم. این باعث
بیشتر
شد
دلیلش
که...
درمانی بود براتون ترک ایران، یا فکر میکنید که فضایی بود که امکان ادامه در ایران رو برای شما دشوار میکرد؟
خب درمانی مسئله اصلیش بودش، چون که الان لحاظ ظاهری رو نگه داشتن، ولی علاوه که بخواد کاربردی باشه نمیشه، و تو ایران دیگه بیشتر از اینم پزشکا نمیتونن خدمات بدن. یعنی قشر پزشک خیلی با ما همکاری کردن، از همینجا ازشون تشکر میکنم، ولی اونام تحت فشار قرار گرفتن و ما نمیتونستیم دیگه بیشتر از این بخوایم باهاشون همکاری کنیم یا درخواستی ازشون داشته باشیم. واسه درمان که اومدیم اینجا، درمان مثل ایران که نمیشه، پزشکایی که تو ایران عادتا خیلی بهتر از خارج کشوره، ولی واسه جلوگیری از عفونت و نگهداریش نیاز به مراقبت‌های پزشکی برای داره.
آقای دهقانی، اجازه بدید یه ذره برگردیم به عقب‌تر و اینکه زمانی که اتفاقات و اعتراضات در جریان بود، شما فکر میکردید که شرایط به گونه‌ای بشه که ما شاهد یک سری تغییرات گسترده در بافت اجتماعی باشیم؟ این رو تصور میکردید وقتی که توی خیابان بودید و یا تنها هدف و ذهنیت این بود که باید یک نظامی که به گفته یه معترضانش ناکار آمده تغییر کنه؟
دور از ناکارآمدی، حق مردم پایمال شده، خون مردم پایمال شده. ببینید، ما قشری بودیم که تو بازار آزاد کار میکردیم، خودمون از کارگری شروع کردیم و واسه خودمون یه شغل دست و پا کردیم و میدیدیم هر سال، هر ماه، هر روز وضعیت معیشت مردم ضعیفتر میشد و وقتی وضعیت معیشت مردم ضعیف‌تر بشه، واسه اون کسی که کسبم هست تحت فشار قرار میگیره. کلاً اقتصاد ضعیف شده بود. مسئله اصلی اینه، مسئله اصلی ما همین الانم هم اگه بخواد اتفاقی هم بیفته، هر چیزی بخواد بشه، مسئله اصلی دین نیست یا پوشش نیست، مسئله اصلی معیشت مردمه که با منابعی که دارن باید خیلی بهتر از اینا زندگی کنن.
ولی به هر حال ما شاهد این بودیم که تغییرات گسترده ای اتفاق افتاده بود دیگه. یعنی این بار زنان پرچمدار بودند، مسئله حجاب به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام حاکم مورد بحث قرار گرفته بود از سمت معترضان، و از طرف دیگه خب در ادوار گذشته مسائل معیشتی پررنگتر بود. این تغییراتی که ما تو بافت اجتماعی میبینیم، مثل حضور زنان بدون حجاب اجباری اسلامی در سطح جامعه و مسائلی از این دست، رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟ آیا اینها رو باید برد توی اون بافت، یا میشه گفت که الان مسائل معیشتی زیر مجموعه ای از یک خواست عمومی اصلی تر و گسترده تری هستن؟
ببینید، یه فرهنگ اشتباهی که جا افتاده ضعیف نامیدن بانوانه، در صورتی که خود بانوان میتونن خیلی از کارهای مردان انجام بدن.
البته اینطور به نظر میاد که ضعیف نیستن دیگه، یعنی زنان در حداقل یک سال گذشته نشون دادن که قوی ترن.
بله دیگه، فرهنگ اشتباهی بوده که جا افتاده بود بین قشن، پا به پا مردو به خیابون اومده بودن، با اسم یک بانو شروع شد این انقلاب و پا به پا مردم شب روز همه بیرون بودن و خودتون میبینین دیگه، شاید هستین دیگه، کسایی که اسمشون ثبت شده در این تاریخ مشخص شده است که چقدر شجاعت داشتن از خیلی از کسای دیگه که فقط بلد بودن حرفشو بزنن.
بله، حالا من فقط بذارید یک سوال خیلی کوتاه ازتون بپرسم و چون وقت زیادی هم نداریم، این که اگر یک بار دیگه برگردیم به سال گذشته، باز در اعتراض ها شرکت میکنید با وجود اتفاقی که براتون افتاده؟
این سوال مکرری که همیشه از ما میپرسن، 100% میرفتیم، همچنین الان هم اگه ایران بودیم بازم میرفتیم تو خیابون و هیچ وقت پشیمون نیستم. هنوز دوتا پا داریم واسه راه رفتن، هنجره داریم واسه صحبت کردن، فریاد زدن، و یه چشم دیگه داریم برای دیدن آزادی.
سپاسگزارم ازتون، میثم دهقانی، از معترضانی که به تازگی از ایران خارج شده و در جریان اعتراضهای 1401 یکی از اعضای بدن خودش، یعنی چشم خودش رو با شلیک گلوله ساچمه‌ای از دست داده. 2:33 بعد از ظهر به وقت ایران، همچنان با شما همراه هستیم در ویژه برنامه‌ای به مناسبت سالگرد جان باختن مهسا امینی در پلیس گشت ارشاد. اما یکی از جنبه‌هایی که در تحولات تازه اجتماعی به ویژه در این اعتراض‌ها بسیار مورد استفاده قرار گرفت و نشون داد که نسل، حالا میگیم زد، دهه 80ها خیلی خوب ازش استفاده کردند، شاید شبکه‌های اجتماعی بود که تحول تازه‌ای بود در جریان سازی و شاید به نوعی در جنبش‌های اجتماعی اما کمتر سابقه چنین چیزی رو داشتیم، اما این بار در ایران به وضوح دیدیمش. خب فرصت خوبیه که بتونیم یک سری بزنیم به نوشته‌های شما در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که شما حضور بسیار مسلطی دارید و معمولاً مطالب شما رو تا اونجایی که بتونیم سعی میکنیم که استفاده کنیم در لابلای اجراهامون. بیتا بختیاری همکارم از شبکه شما رادیو فردا در کنار من در استودیو حضور داره. خانم بختیاری اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم اول به مهمترین خبر امروز که خب مشخصا حبس خانگی خانواده مهسا امینی بود در سالگرد جان باختنش، و اینکه واکنش ها به این خبر چگونه بود از جانب به هر حال کاربران شبکه‌های اجتماعی. و من دیدم که البته افرادی هم هستند که به هر حال افراد نزدیک به حکومت که نوع دیگه‌ای نگاه می‌کردن به این ماجرا.
همینطوره، به هر حال آدم‌های مختلفی ما داریم در شبکه‌های اجتماعی که از جنبه‌های مختلف به ابراز نظر می‌پردازن. افرادی که هوادار حکومت هستن به اندازه کافی تریبون در اختیار دارن و ما معمولاً کسانی رو پوشش میدیم که دسترسی ندارن به رسانه‌های آزاد. خب با اون جو سنگین امنیتی که الان حاکم هست در شهرهای مختلف ایران، به خصوص مناطق کردنشین که تصاویرش هم اومده که حتی در واقع خودروهای زرهی جاهای مستقر کردن، یا مثلا در جایی مثل بیجار خیابان‌ها سنگربندی شده، انتظار می‌رفت که این در واقع خبر حالا حبس خانگی خانواده مهسا امینی یه جور دیگه انتظار می‌رفت. خیلی‌ها منتظر بودن شاید حتی خانواده رو بازداشت بکنن. به هر حال مهم از نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی این بوده که خانواده مهسا جینا امینی تا آخرین لحظات گفتن که ما مراسم سنتی رو برگزار می‌کنیم، و با وجود اینکه تهدید شدن که پسرشون رو هم بازداشت ممکنه بکنن نیامدن و در واقع انکار بکنن، اون بیانیه منتسب تکذیب بکنن،
تکذیبیه ندادن،
بله تکذیب نکردن بیانیه منتسب به خودشون رو و نگفتن که قصدی دارن برای اینکه مراسم رو برگزار نکنن. به هر حال اون چیزی که الان در شبکه‌های اجتماعی با اختلال اینترنت، در کاهش سرعت
این اختلال اینترنت رو شما امروز احساس کردید؟
بله.
که تأثیر گذاشته باشه.
کاربرانی هم که در خارج از ایران هستن، بعضیاشون نوشتن که با افراد خانوادهشون تماس گرفتن و نتونستن در واقع تماس رو برقرار بکنن یا سرعت اینترنت بسیار کند بوده. به هر حال با این شرایطی که عرض کردم، بیشتر کاربران به دستاوردهایی که توی این یک سال اعتراضات زن زندگی آزادی داشته، به یادآوری یاد قربانیان پرداختند، روایت کردند آنچه را که در این یک سال گذشته.
چقدر سوگوارانه است این برخوردشون با اتفاقات سال گذشته، به معنای اینکه همدردی کردن یا چیز کردن؟ چقدر امید بخشه؟ یعنی امید دارن به اینکه به هر حال تحولات اجتماعی به گونه ای رقم بخوره که اونها میخوان؟ اینو میشه واقعا به صورت ملموس در موردش صحبت کرد؟
ببینید، خب غم و اندوه که طبیعتا وقتی که این همه جوان از دست رفتن زیاده در شبکه‌های اجتماعی، تصاویر اونها، ویدیوهای اونها منتشر میشه، اما اون چیزی که در کنار این غم دیده میشه خشم و امید هم هست.
سپاس از شما. قطعا در بخش‌های بعدی بیشتر سعی می‌کنیم تمرکز کنیم روی نوشته‌های شما تا اونجایی که امکان داره. به هر حال نوشته‌ها ملون و رنگارنگ و با افکار و دیدگاه‌های متفاوت، و ما سعی می‌کنیم که با همکارانم پوشش دهنده یا راوی صادقی باشیم برای آنچه که داره اتفاق می‌افته در این روز. اما اجازه بدید که در ادامه این پوشش ویژه خبری تا لحظات دیگه بریم و بشنویم از 373 تنی که قربانیان خشونت‌های سیاسی و دولتی اعتراض‌های 1401 بودند. کسانی که به هر حال این، یعنی فهرستی که ما الان پیش رومون داریم، فهرستی است که همکاران من در رادیو فردا گردآوری کردند و فهرستی راستی آزمایی شده است. بنابراین از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با گلشیفته فرهانی، هنرپیشه ناماشنای سینمای ایران و جهان، همراه بشیم و بشنویم از آنهایی که تنها یک نام نبودند.
آنها تنها یک نام نبودند. مهسا امینی، آیلار حقی. سید علی عراقی، شهریار محمدی، مصطفی شعبانی، هیوا جانان، هشار مام خسروی، امجد عنایتی، امیر فراستی نژاد، طاهر عزیزی، کاروان قادری شکری، هیمن حمزه، محمد احمدی گاگش، مهران رحمانی، کمال احمدپور، جلال قربانی، ریباز صالحی‌وند، هیمن امان، سلیمان شورش نیکنام، محمد امید خدیری پور، ابراهیم شریفی، آوات قادرپور، شاهو خزری، زانیار ابوبکری، کبرا شیخه، اسماعیل سمکو مولودی، فرشته احمدی، مسعود احمدزاده، نیما شفیق دوست، کمال فقیهی، زکریا خیال، صمد برگینیا، کومار در افتاده، عبدالسلام قادر گلمون، میلان حقیقی، امین معرفت، صدر دین لیتانی، فرجاد درویشی، عبدالله محمد پور، دانش رهنما، آزاد حسین پور، غفور مولودی، میلاد معروفی، اسعد رحیمی، محمد حسنزاده، سالار مجاور، فایق مام قادری، بهمن معروفی، شهریار عادلی، محمد حاجی رسول پور، اسرا پناهی، علی رضا کریمی، سینا ملایری، مهرشاد شهیدی نژاد، مهسا موگویی، علی عباسی، مسلم هوشنگی، مراد بهرامیان، سید احمد شکراللهی، سید جواد موسوی، محسن قیصری، بامشاد سلیمان خانی، پیمان جاسمی، کمیل امیر خانلو، عباس شفیعی، احسان قاسمی فر، سارینا اسماعیل زاده، پارسا رضا دوست، حدیث نجفی، روزبه خادمیان، محمود کشوری، کنعان آقایی، محمد جام بزرگ، نیما نوری، مهدی حضرتی، سپهر اعظمی، سروش پور احمدی، محمد رضا قربانی، مهدی صالحی پور، فاطمه فتح‌الله پور، محمد حسین حاجیانی، حمید رضا روحی، بهار رقی خورشیدی، کیانا آتش زر، آرنیکا قائم مقامی، اسقر حجیر لطف، حمید گلی، مهدی زار اشک زری، مهدی کرم آشتیانی، علی رضا خوشکار بیاتی، فرزین معروفی، مریم اسماعیل زاده فعال، احمد رضا قلچی، ابوالفضل امیر عطایی، صدف موحدی، عرفان ساری خانی دشتی، علی رضا حسینی نژاد، نگین صالحی، آریانا سیف، محبت مظفری، عاطفه صادقی، امیر زرگر، محمد حسین مروتی، محمد حسین فرجی، محمد زمانی، علی روزبهانی، مسعود دولتشاهی، امید برزگر، محمد ریگی، نیکا شاکرمی، سیاوش محمودی، محمد رضا سروی، محمد فرمانی، ستاره تاجیک، محسن موسوی، حمید فولادوند، محمد زارعی، سید علی سیدی، محمد رضا اسکندری، عرفان خزایی دیکوی، بهناز افشاری، میلاد استاد هاشم، نسرین قادری، محسن پازوکی، میلاد جاوید پور، میلاد کرد، نوید بادپا، علی مظفری، امیر جواد اسدزاده، مهدی ببر نژاد، امیر مهدی حسنی، ابوالفضل آدینه زاده، امیر حسین مصدق، علی مولایی، رضا شریعتی، اشرف نیکبخت، حامد سلحشور، محمد خاجوی، آرتین رحمانی، کیان پیرفلک، سپهر مقصودی، محمد قائمی فرد، دنیا فرهادی، میلاد سعید جویان، صائب سرقلی، مهرداد قربانی، مهدی موسوی نیکو، غزل امیری، مجتبا قناعتی خلاری، امید معیدی، حسین شیرازی پور، سجاد قائمی، آرمان عمادی، حسین شیرازی، اسماعیل شنبدی، میلاد خوشکام، علی رضا فتحی، جواد حیدری، آریان خوشگوار، هومن عبداللهی، شادمان احمدی، جبار فرقی‌زاده، محسن محمدی، محسن نیازی، حبیب فتحی، فؤاد سواری، حسین عبدپناه، امید حسنی، اسماعیل دزوار، رضا کاظمی، فؤاد قدیمی، رضا لطفی، فریدون محمودی، فریدون فرجی، سید محمد حسینی، عزیز مرادی، محمد امینی، یحیی رحیمی، پیمان منبری، داریوش علیزاده، محمد شریعتی، مؤمن زند کریمی، سارینا ساعدی، مختار احمدی، مطلب سعید پیرو، رامین فاتحی، داستان رسول، آسو قادری، عبدالرحمن بختیاری، شاهو بهمنی، آرام حبیبی، دانیال پابندی، عیسی بیگلری، زانیار الله مرادی، فؤاد محمدی، برهان کرمی، برهان الیاسی، بهاءالدین ویسی، عرفان کاکایی، مسعود تیموری، اسماعیل گلنبر، جوهر فتاحی، جمال اعظمی، تحسین میری، کوروش پاژخ، انوشیروان امیر علی فولادی، سعید محمدی، ایمان محمدی، امیر حسین بساطی، مینو مجیدی، رامین کرمی، آرمین سیادی، سینا نادری، آریان مریدی، افشین آشام، رضا شهبرنیا، اردلان قاسمی، صادق فولادی وندا، رضا شرفی، پدرام آذرنوش، مهرداد بهنام اصل، عارف قربانپور، مهران توانا، مرتضی نوروزی، پویا احمد پور پسیخانی، سید عباس میر موسوی، مهراب دولت پناه، ابوالفضل اکبری دوست، مهران سماک، یاسین جمالزاده، فرزین لطفی، ساسان قربانی، محمد رسول مومنی زاده، مائده جوانفر، مازیار محمد رضا سلمانیان، بهنام لایق پور، عرفان زمانی، امیر محمد نوروزی، سپهر اسماعیلی، جواد رضایی، سام سپهر بیرانوند، مهدیس محدث حسینی، رضا دهبوید، فرشید موسوی، سینا لوح موسوی، ابوالفضل باهو، رحیم کلیج، محسن مالمیر، امیر حسین شمس، مهرزاد عوضپور، حنان کیا، حسین علی کیا، میلاد زارع، محمد حسین ترکمان، ابوالفضل مهدی پور، غزال چلابی، علی فاضلی، هادی چاکسری، عرفان رضایی، شیرین علیزاده، محسن محمدی، محمد جواد زاهدی، محمد حسینی خواه، حامد ملایی شهر دشتی، حامد صدیقی، حمید صانعی پور، مهدی عسکری، عادل کوچکزایی بریچی، زلیخا ترزی، زربیبی اسماعیل زهی، منصور هرمزی، ابراهیم ریگی، هستی نارویی، خدا نور لجهی، مبین میر کازهی، یاسر بهادر زهی، علی کرد کلاهوری مراد زهی، عظیم محمود زهی، یونس سلحشوران میر بلوچ زهی، محمد شهبخش میر بلوچ زهی، صادق براهوی، سعید سهراب زهی، رحیم داد شهلیبر، کامبیز ریگی، میر شکار، محمد اقبال نائب زهی، امید سارانی، جابر شیرو زهی، محمد رخشانی، امید سفر زهی، جواد پوشه، سدیس کاشانی، سامر هاشم زهی، علی براهوی، یاسر شاهو زهی، متین قنبر زهی گرگیج، محمد علی گمشاد زهی، محمد براهوی لوار زهی، موسا آنچینی، موسا دویرا، محمد صدیق رافع نارویی، مصطفی بریچی، علی عاقلی نارویی، امیر حسین پرنیان، میر کازهی ریگی، محمد نارویی، احمد سارانی، جما علی زهی، بهزاد ریگی، حمزه نارویی، سلمان ملکی، عبدالمجید ریگی، شاهو زهی، جلیل رخشانی، ابوبکر علی زهی، ابوبکر نهتانی، احمد سرگلزایی، احمد شهبخش، آرمان حسن زنی، آرمان حسن زهی، اسماعیل آبیل، اسماعیل حسین زهی، امید شهنوازی، امیر حمزه شهنوازی، امین الله غلجایی، امین گل بچه، بلال آنچینی، بلال ده مرده، بلال رخشانی، سامر شهنوازی، جلیل محمد زهی، جمال عبدالناصر محمد حسنی براهوی، حمید عیسی زهی، حمید نارویی فرزند رشید، ذوالفقار جان حسن زهی، سلیمان عرب، شریف خان براهوی ایدو زهی، صلاح الدین گمشاد زهی، عبدالله شهبخش، عبدالجلیل قنبر زهی شهبخش، عبدالرحمن بلوچی خواه، عبدالصمد براهوی ایدو زهی، عبدالصمد ثابتی زاده شاهو زهی، عبدالغفور دهمرده، عبدالغفور نور براهوی، عبدالله نارویی، عبدالملک شهبخش، عبدالمنان رخشانی، عبدالوحید توحید نیا، عزیز الله کبدانی، علی اکبر حلقه به گوش، عمران حسن زهی، عمران شهبخش، غلام نبی نوتی زهی، فرزاد شهبخش، لال محمد لال بخش آنشینی، لال محمد عالی زهی، ماه الدین شیرو زهی، مجید بلوچ زهی شهبخش، محسن گمشاد زهی، محمد امین گمشاد زهی، محمد براهوی، محمد رضا ادیب توتا زهی، محمد ریگی، محمد فاروق رخشانی، محمد قلجایی، محمد علی اسماعیل زهی شهبخش، محمد عمر شهنوازی، محمود حسن زهی، مرتضی حسن زهی، منصور رخشانی، مهدی آنشینی، موسی نهتانی، نجم الدین تاجیک، نعمت الله کبدانی، یاسر شهبخش، یونس نارویی، امید نارویی. آنها تنها یک نام نبودند.
بله، شنونده نام یا یادآوری نام 373 قربانی خشونت‌های سیاسی و دولتی اخیر بودید از گلشیفته فرهانی، ستاره سینمای ایران و هنرپیشه سرشناس جهان، که اونها رو برای شما بازخونی کرد. کسانی که تنها یک نام نبودند، با ما همراه باشید.
ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. خانواده مهسا ژینا امینی در اولین سالگرد جانباختن دخترشان در حبس خانگی قرار گرفتند. معاون رئیس جمهوری آمریکا شجاعت زنان ایران را الهام بخش خود خواند. دانشجویان طی بیانیه ای اعلام کردند تنگ تر شدن زنجیر ستم از سوی حکومت دانشجویان را به نگفتن به آنان وادار کرده است. خانواده مهسا ژینا امینی در اولین سال روز جانباختن دخترشان در بازداشت گشت ارشاد در حبس خانگی به سر میبرند. به گفته منابع رادیو فردا، امجد امینی، پدر مهسا بازداشت نشده و پس از بازجویی و بازگرداندن او به خانه به آقای امینی گفته شده که او و خانواده‌اش حق خروج از منزل را ندارند. امجد امینی در روزهای اخیر نیز بارها احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود. همچنین به گفته منابع رادیو فردا، ماموران امنیتی مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی سقز را مسدود کردند و اجازه رفتن به این آرامستان را نمی‌دهند. آرامستان آیچی به گفته منابع رادیو فردا در محاصره نیروهای امنیتی است. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری هم از باز کردن آب سد چراغ ویس سقز در مسیر منتهی به آرامستان آیچی منتشر شده که می‌تواند به مسدود شدن مسیرهای فرعی به سمت آرامستان آیچی منجر شود. کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در پیامی به مناسبت سالگرد جانباختن مهسا امینی گفت شجاعت زنان ایران الهام بخش من است. خانم هریس همچنین تاکید کرد که آمریکا به پاسخگو کردن مقامات و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد. در همین حال لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، هم با اشاره به شعار زن زندگی آزادی یادآور شد که جمهوری اسلامی هنوز تحقیقات معتبری درباره مرگ مهسا و همچنین کشته شدن سایر معترضان انجام نداده است. پیشتر نیز جو بایدن رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در پیام‌های جداگانه‌ای بر تعهد ایالات متحده به ایستادن در کنار مردم ایران تأکید کرده بودند. دانشجویان 4 دانشگاه در تهران از جمله علم و صنعت، امیرکبیر، بهشتی و خواجه نصیر در سالگرد جانباختن مهسا امینی در گشت ارشاد و طی بیانیه‌های جداگانه ای اعلام کردند اعتراضات زن زندگی آزادی انفجار خشمی عمومی علیه جمهوری اسلامی است و تنگ تر شدن زنجیر ستم، فقر و سرکوب دانشجویان و مردم ایران را در نگفتن به این حکومت مصمم‌تر کرده است. دانشجویان در این بیانیه از مواردی چون حقوق بشر، آزادی بیان و عقاید، حق تعیین سرنوشت، آزادی و رهایی زنان و اقلیت‌ها، جمهوریت، دموکراسی و سکولاریسم به عنوان اصولی نام بردند که کرامت، برابری و آزادی را تضمین می‌کنند و قابل مذاکره و چانه‌زنی نیستند. طی ماه‌های اخیر دانشجویان معترض و استادان همسو با اعتراضات زن زندگی آزادی پس از فراخوانده شدن به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها به نهادهای امنیتی سپرده شده و با احکامی چون اخراج، تعلیق، تبعید، محرومیت از تحصیل روبرو شدند. همزمان با فرارسیدن سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در بیانیه‌ای بر دستاوردهای بزرگ اعتراضات زن زندگی آزادی تأکید کرد که به گفته او با چنان هزینه های سنگینی به دست آمدند که هرگز از دست نمی روند. خانم عبادی خطاب به اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران نوشته است که وظیفه مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور چیزی جز این نیست که در مقابل یک سال شجاعت مردم داخل کشور سر تعظیم فرود بیاورد. این مدافع حقوق بشر تأکید کرده که اپوزیسیون به جای کوبیدن بر طبل اختلافات باید صدای مردم داخل کشور باشد. شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به یک گفتگوی ویژه توجه فرمایید.
شنوندگی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
یک سال از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گذشت. مرگی که جرقه اولیه‌ای بود برای یک موج اعتراضی گسترده در میان ایرانیان در داخل مرزهای کشور و فراتر از آن، و سرآغاز جنبشی اعتراضی شد که امروز با عناوین مختلف از جمله زن زندگی آزادی خوانده می شود. از همان ابتدای شکلگیری این حرکت اعتراضی روی کردهای مختلف و در مواردی متناقض به آن ابراز می شد. گروهی آن را انقلاب، برخی دیگر آن را مسیر رسیدن به انقلاب و تعدادی آن را اعتراضی در پیوند با همه اعتراضات دهه‌های اخیر ایران توصیف کردند. گفتگوی ویژه پیش رو موشکافی و بررسی لایه‌های این پدیده با جک گلدستون، استاد سیاست عمومی در دانشگاه جورج میسن و محقق مرکز وودرو ویلسون است. آقای گلدستون کتاب‌ها و مقالات متعددی درباره پدیده انقلاب، اعتراض و جنبش‌های اجتماعی نوشته و نگاه ویژه‌ای به تحولات در ایران دارد. دعوت می‌کنم برای شنیدن این گفتگو در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی همراه باشید.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
با توجه به اینکه در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی و شکلگیری اعتراضات پس از اون صحبت میکنیم، میخوام ابتدا از اهمیت لحظه‌ای که همه ما یک سال پیش شاهد اون بودیم بپرسم. نظر شما درباره این اتفاق چیه؟
خب اهمیت این اتفاق در دو چیز بود. اول، شما موج اعتراض گسترده‌ای داشتید که البته در ابتدا توسط زنان جوان رهبری می‌شد، اما تعداد زیادی از زنان و مردان جوان هم به اون پیوستند و اعتراضات در بسیاری از مناطق مختلف ایران رخ داد. بنابراین این یک اعتراض ملی بود که تکامل پیدا کرد و بنابراین چشمگیر بود. اما واکنش به اون به خاطر خشونتش هم قابل توجه بود. صادقانه بگم، فکر میکنم بسیاری از ما انتظار نداشتیم که رژیم تا این حد خشن باشه. اما تعداد دستگیری‌ها، رفتار با مردم در زندان و آزار مردم در خیابان‌ها بسیار شدید بود و فکر میکنم در ابتدا این اعتراضات بیشتری رو برانگیخت. اما سرکوب رژیم مداوم و سخت بود. اونها این اعتراضات رو نوعی اعتراض کردی و بیگانه نامیدند و سعی کردند اون رو حمله به منافع ملی کشور جلوه بدهند. تعداد زیاد دستگیری‌ها و زندان‌ها باعث شد که در نهایت اعتراضات کمرنگ بشه. در این حال ادامه مخالفت‌ها از این جهت ادامه داشت که در ابتدا به نظر می‌رسید که دولت کمی عقب نشینی می‌کنه، اما حکومت خیلی تند در تقابل با عنصر ضد نظام اعتراضات عمل کرد. اونها به ویژه از اینکه اعتراض از موضوع حقوق زنان به سرنگونی رژیم تبدیل پیدا می کرد عصبانی بودند. اما همزمان زنان به خصوص در تهران و برخی از شهرهای بزرگتر به نشان دادن موهاشون ادامه دادند. یعنی همچنان یا حجابی شل داشتند یا اصلا نداشتند و پلیس امنیت اخلاقی عقب رانده شد.
آقای گلدستون، قبل از اینکه امروز و بازگشت اون پلیس امنیت اخلاقی رو مورد بحث قرار بدیم، میخوام به نحوه نامگذاری اونچه که رخ داده بپردازیم. به نظر میرسید که در این زمینه بین تحلیلگران و فعالان سیاسی یک نوعی از اختلاف نظر وجود داشت. برخی اسمش رو انقلاب گذاشتن، گروهی که فکر میکنم شما هم البته متعلق به اون گروه هستید اسمش رو اعتراض گذاشتید، بعضیا از شکلگیری جنبشی صحبت میکنند. به نظرتون چرا از اصطلاحات مختلف برای به تصویر کشیدن اتفاقات ایران استفاده شده؟
Well, I think most of the scholars are now agreed. I've spoken to some of those.
خب من فکر می‌کنم اکثر محققان در حال حاضر توافق نظر دارند. من با برخی از کسانی که در ابتدا مایل بودند از اصطلاح انقلاب برای اعتراضات پاییز گذشته استفاده کنند صحبت کردم و فکر می‌کنم اکنون می‌بینند که اعتراض‌ها به مقیاسی نرسیدند یا رژیم رو به گونه‌ای تهدید نکردند که واقعاً نشان دهنده وقوع انقلاب باشد. فکر می‌کنم اکنون اکثر متخصصان میگن که این اعتراض‌هایی بود که با اعتراض در مورد حقوق زنان و اعتراض به خشونت پلیس شروع شد و خواستار تغییر در اجرا و مجازات‌های قوانین حجاب شد. اما اعتراضات به یک فراخوان گسترده‌تر برای حقوق زنان گسترش پیدا کرد و سپس این اعتراض به سمت یک درخواست شدیدتر و گسترده‌تر برای تغییر رژیم حرکت کرد. و وقتی اون خواستهای تغییر رژیم بروز کرد، برخی از مفسران گفتند به نظر میرسه که این در حال تبدیل شدن به یک دعوت برای انقلاب و در واقع انقلاب ها اینگونه آغاز میشن. اما این فراتر از درخواست برای تغییر رژیم نرفت، زیرا قدرت و اثر بخشی واکنش رژیم بسیار قوی بود.
اما وقتی بخشی از جمعیت یا بخش بزرگی از جمعیت مخالف یک نظام هستند، آیا این فرایندی تلقی نمیشه که میتونه منجر به انقلاب بشه؟
اول از همه ما به طور قطع نمیدونیم که آیا اکثریت مردم ایران خواستار تغییر رژیم بودند یا خیر. من میگم اون چه میدونیم اینه که همدردی گسترده‌ای برای زنانی که مورد آزار و اذیت و محدودیت قرار می‌گرفتند وجود داشت. اما فکر نمی‌کنم که این به اون حدی برسه که اکثریت با ادامه رژیم مقابله کنند. و مسلماً به حدی نرسیده بود که اکثریت مردم ایران برای مخالفت با رژیم به خیابان‌ها بیان. تظاهرات بزرگ بود، اما فکر نمی‌کنم به اندازه اعتراضات سال 2009 بزرگ بود. و اگرچه این اعتراض اخیر بیشتر ادامه پیدا کرد، اما به جای اینکه افراد بیشتری رو به عنوان معترضان فعال به دست بیاره، فرو نشست. پس بیایید مراقب باشیم که تا چه حد میگیم اکثریت مخالف رژیم هستند. احساسات ضد رژیم به صورت گسترده وجود داشت، اما اینکه تبدیل به یک تهدید انقلابی برای تداوم رژیم بشه، موضوع متفاوتی است.
شما به طور گسترده روی مفهوم انقلاب کار کردید. سوال من اینه که آیا انقلاب به معنی کلاسیکی که ما اون رو میشناسیم هنوز موضوعیت داره یا باید اون رو به عنوان یک پدیده دگرگون شده در نظر بگیریم؟
The idea of revolution really hasn't changed.
ایده انقلاب واقعا تغییر نکرده. این ایده است که مردم با اقدام مشترک میتونن با یک رژیم مقابله کنن و حتی رژیم رو مجبور به عقب نشینی یا تغییر کنن. ایده اصلی برای انقلاب ها جستجو برای عدالت بیشتر یا تحمیل تغییر رژیمه. آنچه در طول زمان تغییر کرده نحوه انجام انقلابه. به طوری که 100 سال پیش رایج‌ترین الگوی قیام دهقانان در روستاها بودند که نخبگان را در موضع تدافعی قرار می‌دادند. سپس انقلاب‌ها در دهه‌های 1950 و 60 تحت سلطه جنگ‌های چریکی قرار گرفت، جایی که گروهی از انقلابیون در کوه‌ها یا جنگل‌ها سنگری پیدا می‌کردند و به تدریج تلاش می‌کردند تا نیروهای خودشون رو برای مقابله با رژیم متشکل کنند، مثل نمونه‌های چین و ویتنام و الجزایر و غیره. اما در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 اون چه ما می‌بینیم تغییری است به آنچه که اکنون انقلاب شهری می‌نامیم، یعنی شیوه معمول‌تر وقوع انقلاب‌ها، شیوه‌ای است که شاید بشه گفت آیت الله خمینی در سال 1979 در ایران پیشروی اون بود، یعنی تظاهرات‌های مکرر شهری، راهپیمایی‌ها، اعتراض‌ها و سپس اعتصاب‌های صنعتی و ترکیب اعتراض شهری و اقدامات کارگری چیزی است که نخبگان رو در حالت تدافعی قرار میده و اونها رو به سمت رها کردن رژیم سوق میده. بنابراین میشه گفت اینکه چگونه انقلاب ها انجام میشه تغییر کرده.
وقتی به نظام جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم، ولی فقیه رو در رأس می‌بینیم، شخصی که در سال 1388 بعد از انتخابات ریاست جمهوری شما در مصاحبه گفتید که بر اساس رویکرد استالینیستی عمل می‌کنه. 14 سال بعد حالا آیا او در همون حالت به نظرتون یا فکر میکنید که مسیرش رو تغییر داده؟
Well, up to 2009, what had always characterized the
تا سال 2009 اونچه که همیشه مشخصه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود میزانی از باز بودن فضا بود که مطمئن نبودید نتیجه چی میشه. این گونه بود که رئیس جمهورها همه یک نظر نداشتند. کسی مثل رفسنجانی بود که علاقه‌مند به فضای تجارت بود. رهبران اصلاح طلبی داشتید که نسبت به دانشجویان دلسوزتر بودند. رهبرانی داشتید که کمی بیشتر مایل به مذاکره با غرب بودند. و بعد شما افراد دیگری رو داشتید که تندروهای پوپولیست بودند. به طوری که اون تنوع در رقابت‌های ریاست جمهوری نوعی تعادل در مقایسه با دنیای بسته ولی فقیه ایجاد کرد. چیزی که من در سال 2009 میگفتم این بود که فکر میکنم این هنوز تا حدودی نامشخصه و نمیتونم بگم که مطمئن هستم، اما در اون زمان گفتم که اگر رهبر و یارانش میخواستند در انتخابات دخالت کنند، برنده را تعیین کنند و تنها به رئیس جمهوری که نزدیک و دلسوز رهبر و روحانیت باشه اجازه میدادند، اون وقت این بازگشتی به تاکتیک‌های استالینیستی برای پاکسازی مخالفان و ایجاد یک رهبری کوچکتر و متحدتره. الان در واقع بعد از سال 1388 فکر میکنم خامنه‌ای به اون سمت نرفت که دوباره اجازه داد و نامزد ریاست جمهوری غافلگیر کننده‌ای بعد از احمدی نژاد انتخاب شد. و این واقعیت که ایران در مورد یک توافق هسته‌ای با غرب مذاکره کرد که من متاسفم که الان اجرا نمیشه، اما در اون زمان یک مقدار اعتماد بین ایران و قدرت‌های غربی ایجاد کرد و این به دلیل غیر منتظره بودنش جالب بود و نوعی از انعطاف رو در رژیم نشون میداد. امروز اما من نگرانم. تحولاتی مثل انتخابات آتی مجلس، قوانین پیشنهادی تازه در مورد حجاب و غیره، من میتونم بگم که ما دوباره در زمانی هستیم که رژیم میتونه به سمت یک جهت سرکوبگرانه‌تر و استالینیستی گرایش پیدا کنه و این من رو نگران
میکنه.
آیا شبیه یک دور باطله؟
It is a vicious circle.
با پیرتر شدن رهبری، اگر نسبت به جمعیت خودش ناامن‌تر و پارانویاتر بشه، یک دور باطله. این همون چیزیست که در مورد استالین در سالهای پایانی اتفاق افتاد. در سالهای پایانی او شروع به برخورد با مردم شوروی به عنوان منبع ستایش یا منبع ترس کرد. آنها یا او رو دوست داشتند یا از او میترسیدند و استالین به نوبه خود از مردم میترسید و سرکوب خودش رو تشدید میکرد. بنابراین فکر میکنم امروز این سوال واقعی برای ایران و جمهوری اینه که آیا حکومت با روی گشاده با مردم روبرو میشه و به آنها اجازه ابراز وجود میده، یا رژیم از مردم ترسیده و با اونها مانند دشمن رفتار میکنه. اگر مسیر دوم رو انتخاب کنه میتونه مارپیچی باشه که خودش در اون بازنده خواهد شد.
هفته‌های منتهی به سالگرد اعتراضات بار دیگه شاهد بازداشت‌های دست جمعی، بازگشت گشت ارشاد در حالی که البته نامش روی اون خودروهای ون دیده نمی‌شد، یا بسیاری از اقدامات دیگری بودیم که به جای گشایش در جامعه از دومی صحبت می‌کنه. فکر می‌کنید در این مقطع چه چیزی در ذهن استراتژیست‌های حکومته؟
Well, I have been surprised by the actions of the
خب من از اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر شگفت زده شدم و این رو میگم تا به سال گذشته برگردم. نگرانی این بود که اعتراضات علیه رژیم گسترش پیدا میکنه و شدیدتر میشه و شیوهی که یک حکومت بر یک جنبش انقلابی یا تلاش مثل اون غلبه میکنه، تلاش برای جدا کردن انقلابیون از توده وسیع‌تر مردمه. دولت میگه این انقلابیون مثل شما نیستند، وطن پرست نیستند، از شما نیستند و دولت بر جنبه‌های کردی اعتراضات ژینا امینی تاکید کرد و بنابراین دولت واقعا سخت کار کرد تا بگه ایرانیان وفادار افرادی هستند که ما از اونها استقبال میکنیم، اما با اونهایی که دشمن رژیم هستند به شدت برخورد خواهد شد و این امر موفق شد اعتراض را سرکوب کنه. و همونطور که گفتم یکی از عناصر کلیدی این بود که دولت به جای اینکه با تمام زنان در ایران به عنوان دشمن احتمالی رفتار کنه، در واقع گشت ارشاد رو یک گام به عقب برد، از دستگیری زنانی که حجاب اسلامی نداشتند دست برداشتند و به جای اون بر حمله به کسانی که در مخالفت با رژیم برخاسته بودند متمرکز شد. و بنابراین اونها به نوعی معترضان تندرویی رو که میگفتند ما میخواهیم رژیم رو تغییر بدهیم و از ما حق آزادی پوشش میخواهیم، زنانی که به سادگی در شهرها مشغول به کار خود بودند جدا کردند. و من فکر میکردم این میتونست به نفع رژیم باشه، زیرا اگر رژیم در مداخله در زندگی روزمره زنان ایران تا این حد افراطی عمل نمی کرد و سرکوب خودش رو معطوف به کسانی کنه که خودشون رو مخالف رژیم اعلام کرده بودند، شاید میتونست جدایی ایجاد کنه. بنابراین اونچه که اکنون مرا شگفت زده کرده اینه که به سالگرد اعتراضات سال گذشته نزدیک میشیم و همه انتظار دارن که دور دیگری از اعتراضات برگزار بشه. دولت چه میکنه؟ با قوانین جدید تهدید میکنه که سختگیرانه تر عمل کنه. میگه نه تنها زنانی که با قانون حجاب اجباری مخالفت میکنن مجازات خواهند شد، بلکه مثلا مغازه‌دارهایی که مشتریان بدون حجاب دارند هم تنبیه میشن. به نظرم این رویکردی بسیار بد برای رژیمه که بگه ما رفتار زنان عادی در ایران رو به عنوان دشمنان خطرناک رژیم ارزیابی میکنیم. خب این گونه است که اونها رو تبدیل به دشمن رژیم میکنه. بنابراین به نوعی افزایش مخالفان به جای کم کردن اونهاست و بنابراین فکر میکنم که این اقدام نادرست رژیمه و این نشان دهنده اون مارپیچ سرکوب گرانه تر و گسترش اعتراضه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
میخوام کمی وقت داشته باشیم تا در مورد واکنش بین المللی به این اعتراضات هم صحبت کنیم. احساس من اینه که فعالان ضد حکومت جمهوری اسلامی از اقدامات دنیای دموکراتیک ناامید هستند و شاید انتظار اقدام بیشتری رو داشتند. ارزیابی شما از رفتار این کشورها در قبال اعتراضات و پیامدهای اون چیه؟
I think internationally women in Iran and in fact all people in Iran.
فکر میکنم در سطح بین المللی کسانی که از حقوق زنان در سراسر جهان حمایت میکنند با زنان در ایران و در واقع همه مردم ایران همدردی میکنند. اما دولت‌ها و به خصوص دولت‌های کشورهای دموکراتیک در حمایت از جنبش‌های دموکراتیک یا حقوق بشر در خارج از کشور بسیار کمتر فعالیت می‌کنند. و من فکر می‌کنم بخشی از اون به رسمیت شناختن این موضوعه که دنیای غربی که به کشورهای دیگه موعظه می‌کنه، در حالی که اونها به طور مؤثر حقوق زنان رو در کشور خودشون اجرا نمی‌کنند، نمی‌تونه بسیار کارا باشه. دولت ایالات متحده درگیر مبارزه سختی بر سر تنظیم حقوق سخت جنین برای زنان در ایالات متحده است. بنابراین فعالان حقوق زن بسیار مشغولند تا از بدن و استقلال زنان در ایالات متحده محافظت کنند. بنابراین با وجود همدردی با زنانی که در ایران و افغانستان و سایر نقاط جهان در حال مبارزه هستند، برای دولت ایالات متحده یا سایر کشورهای غربی امکان پذیر نیست که بگن بله ما کاملا حقوق زنان رو در کشور خودمون تثبیت کردیم و اکنون احساس میکنیم باید بریم و از اونها در خارج از کشور دفاع کنیم. و در جاهایی که ایالات متحده تلاش کرده از دموکراسی در خارج از کشور حمایت کنه، من فکر میکنم که به این آگاهی رسیدیم که بیشتر اوضاع رو آشفته کردیم. مداخله های ایالات متحده در جاهایی مانند افغانستان، عراق و لیبی نتیجه خوبی در بر نداشته و ما احتمالاً در اشتباه هستیم. ایالات متحده و سایر کشورهای غربی احتمالاً باید بدونن که مبارزه برای حقوق زنان و مبارزه برای حقوق دموکراتیک همیشه توسط مردم خود یک کشور برای کشورشون انجام میشه. برای یک کشور تحمیل دموکراسی یا حقوق بشر در جای دیگه تقریباً غیر ممکنه، اگر حتی قابل تصور باشه. بهترین کاری که من فکر میکنم میشه انجام داد و فکر میکنم انجام میشه اینه که افراد و سازمانهایی که از حقوق زنان حمایت میکنند با رویکرد بین المللی عمل کنند و از افراد و گروههایی که در حال مبارزه مشابه در هر کجای دنیا هستند حمایت کنند. اما در این مرحله با توجه به تاریخ، با توجه به مبارزات داخلی، ما شاهد این نخواهیم بود که دولت‌های کشورهای دموکراتیک کار زیادی برای حمایت از دموکراسی انجام بدن، مگر در مواردی که تهاجم بین المللی موضوع داستان باشه.
منظورتون از تهاجم بین المللی چیه؟ مثلا مثل موضوع اوکراین؟
بله، مثلا وقتی عراق به کویت حمله کرد، واکنش ایالات متحده رو در پی داشت، یا وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد، واکنش برانگیز شد. اما به این دلیل که این بخش مهمی از دکترین حفاظت از حق حاکمیت و نه حفاظت از حقوق بشر. ایالات متحده از اوکراین در زمینه اینکه حق حاکمیت خودش رو حفظ کنه حمایت میکنه، اما مثلا برای تبتی‌ها یا اویغورها در چین اسلحه نمیفرسته، حتی اگر مسائل نقض گسترده حقوق بشر در اونجا رخ میده. در نتیجه تا وقتی که موضوع حقوق بشر با مثلا حاکمیت و تهاجم بین المللی گره نخوره و اون رو نقض نکنه، قدرت‌های غربی به صورت فعالانه اقدام نخواهند کرد.
در حدود 3 سالی که از آغاز به کار دولت جو بایدن در ایالات متحده گذشته و مشخصاً در 1 سال گذشته، ما شاهد فراز و نشیب‌های زیادی میان تهران و واشنگتن بودیم. تلاشی که برای احیای توافق هسته‌ای در جریان بود به دلایل مختلف به نتیجه نرسید و حالا بعد از مدتی توقف شاهد توافق طرفین برای تبادل زندانی در قبال آزادسازی اموال توقیف شده ایران هستیم. به نظرتون واشنگتن چگونه به این وضعیت با تهران نگاه میکنه و به دنبال چیه؟
در حال حاضر دولت ایالات متحده در حال کار بر روی اینه که با ایران کار کنه و پیشرفت‌های در یافتن برخی زمینه‌های مورد علاقه طرفین به دست بیاره. البته با درک اینکه خصومت و بی‌اعتمادی طولانی مدتی بین طرفین وجود داره. الان البته رابطه بین مردم آمریکا و مردم ایران به نظرم بهتر و قوی‌تر شده. یک جامعه بزرگ ایرانی در ایالات متحده وجود داره که در حال شکوفایی است و بسیاری از آمریکایی‌ها افرادی که اهل ایران هستند رو می‌شناسند. بسیاری از ایرانیان دیدگاه مساعدی نسبت به عناصر خاصی از مردم و فرهنگ آمریکا دارند. اما رابطه بین دو دولت واقعا در نقطه بی‌اعتمادی عمیق و خصومت قابل توجهی قرار داره که اون هم قابل فهم و در نتیجه اقدامات طرفینه. مثلا از طرف آمریکا حمایت از صدام حسین در جنگ او علیه ایران، یا سرنگونی تصادفی یک هواپیمای مسافربری ایرانی، یا از طرف ایران حمایت از گروهایی که با اسرائیل دشمن هستند. بنابراین دلایل کافی برای هر دو وجود داره که بگن من نگران کارهایی هستم که شما انجام میدید یا ممکنه انجام بدید، زیرا منافع ما در منطقه رو تحت تاثیر قرار میده. در این حال توافق جدید مبادله یک گام رو به جلو است. به نظرم هر توافقی که به نفع دو طرف باشه یک گام به پیشه، و من فکر میکنم آنچه دولت آمریکا مایل ببینه دولتی در ایرانه که دوباره بر رشد اقتصادی در داخل کشور تمرکز میکنه و دولتی که خواهان امنیت در منطقه است اما به صورت تهاجمی عمل نمیکنه.
شما به رشد اقتصادی در داخل ایران اشاره میکنید، ولی میدونید که ایالات متحده تحریم‌های سنگینی رو هم علیه تهران اعمال کرده و اجرای اونها رو ادامه میده.
هدف تحریم اقتصادی ترغیب ایران به انتخاب رفتاری است که به جای رفتار بی‌ثبات کننده به ثبات بیشتر منجر بشه. به نظر میاد از همین جهت هم دولت ایالات متحده مشکلی نداشته که در ازای آزادی شهروندانی که به صورت غیرعادلانه زندانی شده بودند بخشی از پولهای ایران رو آزاد کنه. همین شکل از رفع تحریم در زمینه هسته‌ای وجود داره.
فکر میکنید که واشنگتن به دنبال یک نوع از حفظ وضعیت موجوده و مثلا منتظره که ببینه سرنوشت جمهوری اسلامی چی میشه، یا اینکه فکر میکنه که باید منتظر دوران پسا رهبری علی خامنه ای باشه؟
تأکید میکنم که آنچه دغدغه ایالات متحده است پیشبرد اقداماتی است که امنیت و ثبات منطقه را تقویت میکنه و مخالفت با اقداماتی است که ممکنه منجر به تجاوز یک طرفه بشه. بنابراین وضع موجودی که در اون خطرات درگیری فعال بین کشورها متوسط باشه بر تغییر وضعیت موجود که کشورها رو به سمت تهاجمی تر شدن سوق میده ارجحیت داره. بنابراین اگر ما در مورد اونچه که ایالات متحده دوست داره در آینده در ایران ببینه صحبت میکنیم، البته ایالات متحده عمیقا نگران اونچه ممکنه پس از دولت فعلی باشه هست. زمانی که رهبر جمهوری اسلامی در نهایت از صحنه خارج بشه تا زمانی که دولت فعلی ایران صلح منطقه‌ای رو حفظ کنه، وضعیتی است که ما میتونیم اون رو تحمل کنیم. ما مایلیم که شاهد ادامه مذاکرات و ایجاد روابط قوی‌تر باشیم، اما اگر این اتفاق نیفته متوجه میشیم که نمیتونیم به زور اون رو به دست بیاریم. اما نگرانی اینه که بعد از دولت فعلی چه اتفاقی میفته و اگر این یک دولت تهاجمی تر و ملی گراتر به رهبری سپاه پاسداران باشه که با غرب دشمنی بیشتری داره، این چیزی نیست که ایالات متحده یا سایر کشورهای منطقه دوست داشته باشن ببینن. این نگران کننده خواهد بود.